با درود فراوان به خبرهای امروز جمعه 5 ماه نوامبر برابر با 14 آبان ماه توجه فرمایید. دولت نیجریه سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را به وزارت امور خارجه احضار کرد و نسبت به ارسال اسلحه و مهمات از ایران به بندر لاگوس اعتراض نمود. معاون وزیر امور خارجه نیجریه امروز در مصاحبه با رادیو بی بی سی لندن گزارش فراخواندن سفیر جمهوری اسلامی در نیجریه توسط وزارت خارجه این کشور را مورد تایید قرار داد. دولت نیجریه همچنین امروز تایید کرد که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که یک محموله مملو از اسلحه و مهمات که هفته پیش در بندر لاگوس کشف شد از ایران ارسال شده بود و عوامل جمهوری اسلامی در این کار دخالت داشتند. منابع خبری قبلا اعلام کرده بودند که ماموران امنیتی نیجریه در اواخر ماه اکتبر یک محموله حاوی راکت‌های 107 میلیمتری، گلوله‌های تفنگ، موشک و تسلیحات دیگر را کشف و ضبط کردند. علیو ادی هونگ معاون وزارت خارجه نیجریه امروز به رادیو بی بی سی لندن گفت که بر اساس تحقیقات اولیه میتواند به طور قطع بگوید که این تسلیحات از ایران فرستاده شده بود. رژیم جمهوری اسلامی سلاح‌ها را برای اهدا به گروه فلسطینی حماس در غزه فرستاده بود که در بندر لاگوس کشف شد. منابع خبری گفتند فردی که متهم به قاچاق اسلحه از طریق نیجریه شده و از عوامل جمهوری اسلامی است به درون سفارت ایران در نیجریه گریخته و در آنجا پنهان شده است. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که روابط نزدیکی سالهاست با انگلیسی ها دارد از جک استرو وزیر پیشین خارجه انگلستان و نماینده کنونی مجلس انگلستان دعوت کرده برای دیداری از جمهوری اسلامی به تهران سفر کند. در پی انتشار این خبر یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جک استرو وزیر خارجه انگلستان را به خیانت به جمهوری اسلامی متهم کرد و خواستار پاسخگویی علی لاریجانی رئیس مجلس به خاطر این دعوت شد. محمود احمدی بیغش گفت خیانت‌های جک استرو وزیر خارجه پیشین انگلستان نسبت به جمهوری اسلامی ایران بر همگان واضح و مبرهن است و فراموش شدنی نیست. جک استرو قرار است در پاسخ به دعوت لاریجانی همراه با عده‌ای از نمایندگان پارلمان انگلستان به تهران سفر کند. به مناسبت سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط عوامل جمهوری اسلامی و دانشجویان خط امام 12 از فعالان دانشجوی کنونی و پیشین ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این گروگانگیری را آغازی بر گروگانگیری جمهوری اسلامی از جهان متمدن دانستند که همزمان از شکنجه و به حبس افکندن و کشتار شهروندان خود نیز ابایی ندارد و دانشجویان مخالف را به جای کلاس‌های درس روانی سلول‌های انفرادی می‌کند. به گزارش پایگاه خبری بامداد خبر امضا کنندگان این نامه از رئیس جمهور آمریکا خواستند تا همانطور که پیگیر مسئله گروگانهای کشور مطبوع خود در ایران است پیگیر وضعیت دانشجویان به گروگان گرفته شده در ایران نیز باشد و حاکمان دیکتاتور ایران را در خصوص وضعیتشان مورد مؤاخذه قرار دهد. از سوی دیگر 90 از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با ارسال نامه خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی علیه انحلال دانشگاه اعتراض کردند و این اقدام را نسنجیده دانستند. در بخشی از نامه 90 از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران آمده است این اقدام نسنجیده منجر به خدشه وارد شدن احساسات و آسیب دیدن هویت ما گردیده است و این گونه رفتارها باعث شکل‌گیری احساس بی‌ثباتی و ناامنی شغلی نه تنها در سطح این دانشگاه بلکه در سطح کلی مراکز علمی و دانشگاهی می شود. جمهوری اسلامی اعلام کرد 500 میلیون دلار از بیت المال ایران به دولت افغانستان پرداخته است. یک مقام وزارت خارجه رژیم جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت که ایران به طور رسمی در حدود 500 میلیارد دلار به افغانستان کمک نقدی کرده است. چندی قبل حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان اعتراف کرد که وی و رئیس دفترش سالی یکی دو بار از ایران کیسه‌های انباشت از دلار دریافت می‌کند. محمود نریمانی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در نشست دیروز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل طی سخنانی پیرامون افغانستان گفت از سالهای اخیر پروژه‌هایی را برای بازسازی افغانستان انجام داده‌ایم و تا اینجا کمک‌های رسمی جمهوری اسلامی به افغانستان در حدود 500 میلیون دلار بوده است. وی درباره کمک‌های غیر رسمی توضیحی نداد. از سوی دیگر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی و تحت سانسور ایرنا گزارش‌های مربوط به پیشنهاد جدید آمریکا به جمهوری اسلامی برای مبادله سوخت را رد کرد و گفت چنین پیشنهادی به ایران ارائه نشده است و این موضوع بیشتر یک بازی تبلیغاتی رسانه‌ای است. اخیراً گزارش شده بود که آمریکا و کشورهای متحد آمریکا یک بسته پیشنهادی جدیدی را برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت اتمی مورد نیاز راکتور تحقیقات تهران آماده کردند که بر اساس آن میزان اورانیوم اندک غنی شده ایران که باید در چارچوب پیشنهاد تازه کشورهای غربی از ایران خارج شود حدود 800 کیلوگرم بیشتر از میزان قبلی است. انفجار شدید دیشب بخشی از شهرستان عراق را تکان داد. حادثه انفجار که از جزئیات آن هنوز خبری به دست ما نرسیده است دیشب روی داد. انفجار در خیابان شهید بهشتی عراق در پاساژ تبایان چنان مهیب بود که صدای آن در مرکز شهر عراق نیز شنیده شد. خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا امروز گزارش داد پس از وقوع انفجار ماموران انتظامی و امنیتی به نیروهای امداد برای چند ساعت خیابان را بستند و مانع از حضور مردم در محل انفجار شدند. یک مقام نیروی انتظامی در عراق گفت که در زمان وقوع انفجار چند تن آسیب جزئی دیدند. امروز نماز نمایشی دولتی تهران به امامت احمد خاتمی امام جمعه موقت با بی‌رونقی و عدم حضور مردم پایتخت برگزار شد و وی علی‌رغم اینکه هیچ کدام از مراجع تقلید مستقل در قم از خامنه‌ای استقبال نکردند و حاضر به دیدار با او نشدند در خطبه نماز جمعه دعا کرد که 17 ماه است در داخل، یعنی جریان به گفتی او فتنه، می گفتند که حوزه و مراجع از نظام و ولایت بریدند ولی سفر رهبر به قم افشای عمل دروغ آنها بود. او توضیح نداد که پس چگونه آیات عظام در قم که وابسته به دولت نبودند به دیدار رهبر نرفتند و حاضر به ملاقات با او نشدند. احمد خاتمی در خطبه نماز خود بیشتر سخنانش را به سفر اخیر علی خامنه‌ای به قم که با تدارک گسترده دولتی و امنیتی همراه بود اختصاص داد و به کسانی که معتقد به جدایی روحانیون از حکومت هستند حمله برد و با لحنی تهدیدآمیز گفت مبادا کسانی این سرمایه های عظیم را کم ببینند و تحقیر کنند. به گفت دشمن هم دنبال اسلام منهای روحانیت است و این هدف را مد نظر قرار داده است. البته در بین جریان حقیر روشنفکران بیمار هم این مسئله دیده می شود. احمد خاتمی در نماز نمایشی دولتی امروز ضمن حمله به آمریکا گفت اگر این کشور به روش‌های استکباری خود ادامه بدهد آرزوی مذاکره با جمهوری اسلامی را به گور خواهد برد. از سوی دیگر محسن امینزاده معاون پیشین وزیر خارجه دولت محمد خاتمی و عضو مؤسسه جبهه مشارکت ایران اسلامی در یادداشتی پیرامون خاطرات زندان خود نوشته است احمد زیدآبادی در گفتگو با او در جریان دادگاه دست جمعی گفته است که علاوه بر اینکه وی را کتک زده اند دو بار هم شلاق خورده است. زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی چندین ماه در سلول انفرادی تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روانی قرار داشته است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که نسیم ستوده، یکی از برجسته‌ترین وکلای حقوق بشر، از روز یکشنبه گذشته دست به اعتصاب قضای خشک زده تا به بازداشت غیرقانونی خود و بدرفتاری با او در زندان وین اعتراض کند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر امروز گفت به عنوان کمیساریای عالی حقوق بشر، خانم بیلای موظف به کمک به مدافعان حقوق بشر است که در معرض حملات جدی قرار گرفتند و سکوت وی در قبال آزار سیستماتیک و محاکمات وکلای مدافع حقوق بشر باعث نگرانی خواهد بود. فعالان حقوق بشر در مشهد امروز از دستگیری علی قلی‌زاده، فعال سیاسی این شهر، خبر دادند. بر اساس این گزارش، سه مأمور امنیتی جمهوری اسلامی با در دست داشتن حکم بازداشت او به خانه پدریش حمله ور شدند و با ابلاغ حکم دادستان انقلاب مشهد او را دستگیر و با خود به نقطه نامعلوم بردند. علی قلی‌زاده، دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود و عضو کنونی شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت دانشجویی است. دادگستری یزد امروز اعلام کرد که مجازات شلاق 4 تن از محکومان در میدان امام خمینی شهرستان طبس اجرا شد. 3 تن از آنان متهم به نگهداری مواد مخدر به جزای نقدی و ضربات شلاق محکوم شده بودند که حکم شلاق آنها طبق احکام اسلامی در ملأ عام اجرا شد. شلاق، سنگسار و قطع اعضای بدن از احکام اسلامی و قرون وسطایی است که در حال حاضر در ایران به اجرا در می آید و از ماهیت جمهوری اسلامی ضد ایرانی حکایت می کند. و سرانجامی که در پی ادعای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه 4 جاسوس انگلیسی در شهر مریوان دستگیر شدند و این ادعا عضو گروه کرد کمله دانست، امروز عبدالله مهتدی عضو شورای مرکزی کمله در مصاحبه با رادیو بین‌المللی فرانسه RFI هر گونه وابستگی این 4 نفر را به حزب کمله کردستان ایران به شدت تکذیب کرد و گفت 3 تن از این افراد بیش از 1 سال است که به اتهام قتل امام جمعه مریوان دستگیر شده و در زندان به سر میبرند. وی ادعای وزارت اطلاعات را به کلی بی اساس دانست و گفت اطلاعی وزارت اطلاعات و وابسته کردن آنان به حزب کمله نوعی تبلیغات و بهره‌برداری جمهوری اسلامی به منظور تخریب چهره مقاومت مردمی مردم کردستان است.